أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در تکمیل امر دومی که گذشت، تعیین جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، کلامی رو از مرحوم نائینی قدس سره دیروز نقل کردیم که محصل اون این بود که جهت بحث در اجتماع دو امره. در اجتماع امر و نهی بحث از دو جهته، یکی از جهت امکان تکلیف از ناحیه مولا و اینکه آیا می شود در نفس مولا چه به لحاظ مبادی رو مسلک به اصطلاح عدلیه، یا واقعا نظر از اون مبادی به لحاظ مثل مبدأ حب به شی ولو واقعا نظر از مصلحت رو مسلک دیگران، آیا می شود در نفس مولا نسبت به مجمع امر و نهی شکل بگیره؟ این یک جهت بحثه. و در این جهت لا یفرق فیه بین ان یکون للمکلف مندوحتون اولا، یعنی بحث از امکان و عدم امکان تکلیف به لحاظ انشاء اون از قبل مولا با قطع نظر از این که متعلق تکلیف مقدور یا غیر مقدور. اصلا تکلیف به امر و نهی ممکنه؟ مولا نمیتونه بگه صل ولا تصل. تکلیف به فعل و ترک به عنوان واحد معقول نیست. آیا با تعدد عنوان اجتماع دو تکلیف ممکنه یا ممکن نیست؟ این جزاکم الله خیرا، ببخشید یادم رفته بود، ممنونم. آیا تکلیف ممکنه یا ممکن نیست؟ خب این محط نظر اول. جهت دیگر بحث در بحث اجتماع اینه که با فرض این که محظوری در انشاء تکلیف از ناحیه انقضاء تکلیف در نفس مولا اگر نبود، از حیث تمکن و عدم تمکن مکلف آیا محظوری در جمع بین این دو تکلیف اتفاق میفته که شأن تکلیف به امر و نهی در مجمع شأن تکلیف به غیر مقدور باشه؟ به مکلف بگن بپر، مکلفی که عاجز از طیرانه مأمور به طیران باشه، این نمیشه. این بحث دیگریه. پس جهت بحث در مسئله اجتماع دو جهته، یکی امکان و عدم امکان از حیف انقضاء تکلیف در نفس مولا ممکنه یا ممکن نیست، چرا که بعضی از تکلیفات غیر ممکنه با قطع نظر از این که به غیر ممکنه، مثل این که مولا بگه آبو میخوام نمیخوام، بیار نیار، ممکن نیست. بالاخره متحصل از اون چه مولا بگه و انشاء بکنه بیاره یا نیاره، هم بیار و هم نیار اصلا معقول نیست. مولا در آن واحد مرید انشاء و جعل هر دو باشه، ولو مکلفم فرض بکنید که متمکنم باشه محالاً، اصلا مولا نمیتونه در نفسش هم، مثل این که مولا بخواد هل بده و پس بکشه، بعث و زجر تشریعی مثل بعث و زجر تکوینیه، کما این که تکوینا نمیتونه طرف جذب بکنه و دفع بکنه، ارسال بکنه و ضد ارسال بکنه، تکوینا نمیتونه عقلا بعث اعتباری و تکلیف و زجر اعتباری و تکلیف نسبت به شیء واحد این ممکن نیست. این یه بحثه، یه جهت بحثه. جهت دوم اینه که آیا بعد از آنی که در نفس مولا محظوری با تعدد عنوان از شکل گیری این دو حکم نیست، آیا از ناحیه قدرت مکلف محظوری اتفاق میفته یا نمیفته؟ آیا بعد از آنی که مجمع و معنون و خارج از وحدت خارج نمیشه به تعدد عنوان به قول مرحوم آخوند، حالا که خارج نمیشه فلا یمکن ان یجتمع فیه الامر و النهی، چون مکلف تمکن از انبعاث و عدم انبعاث و عدم استرسال برای او میسر نیست، پس امر و نهی نمیتونه به لحاظ از مکلف. آیا در این مرحله، مرحله قضیه قدرت مکلف، وجود مندوحه و تمکن مکلف از اتیان به مأمور و به ضمن حصه غیر محرمه، این مندوحه مصحح اجتماع حکم هست یا نیست؟ این جهت دیگر بحثه. مرحوم نائینی فرموده قوم در عنوان بحث از حیف ذکر مندوحه در عنوان بحث یظهر منهم، این که بحث از جهت اولا رو مفروعاً فرض کردن و اجتماع از جهت مولا و از جهت مکلف و آمر و ناهی رو هیچ منعی درش ندیدن که مسبب بحث و این جهت دوم قرار دادن، ولو در کلمات متأخرین خلط اتفاق افتاده که گاهی وقتا ناظر به جهت اولان، گاهی ناظر به جهت ثانیه، یا خلط یا نظر جامع به هر دو جهت، در حالی که در کلمات کسانی که قید مندوحه رو اعتبار کردن که انهو جهت اولای بحث رو امکان اجتماع از اون جهت رو مفروعاً فرض کردن، فینحصر البحث بعد از فراغ از امکان امر و نهی از ناحیه انقداح این دو تکلیف در نفس مولا، ینحصر جهت البحث در امکان اون به لحاظ منتها و عمل مکلف و تمکن مکلف که خواستن بگن وجود مندوحه دافع این محظوره. این کلام مرحوم نائینی بود. مرحوم آخون، اینا همه رو ذکر کردم مقدمتاً بر این نکته، مرحوم آخون قدس سره در نمیدونم امر سادس خامس، حالا یادم نیست، بله حالا سادسه، حالا اونش با شما تعینش میگم اون مطلبش چیه و عددش با شما، فرموده قید مندوحه معتبر نیست، لا یعتبر در اون چه محط نزاع از اجتماع امر و نهی قید مندوحه. این نائینی در این کلامش ناظر به رد آخوند بود. چرا لا یعتبر قید المندوحه؟ چون میخواد بگه بحث در اجتماع منحصر در همون جهت اولای نائینی است، و اما بحث در جهت ثانیه و این که مندوحه از این حیث آیا خلاص محظوری داره یا نداره، ایشون میفرما خب یه جهت دیگه ایه در صحت تکلیف، خیلی چیزا شرطه، قدرت مکلف شرطه، این ربطی نداره به این که آیا تکلیف ممکنه یا ممکن نیست. بحث در اجتماع امر و نهی بحث در امکان تکلیف و عدم امکان تکلیفه، نه از حیث این که مکلف قدرت داره تا این که تکلیف به غیر مقدور نباشه، یا قدرت نداره تا تکلیف به غیر مقدور باشه. علا عکس مرحوم نائینی که فرمود اصلا اولا محط بحث در هر دو جهته، باید کلام در هر دو جهت واقع بشه و معروف در کلمات قوم که مندوحه رو لحاظ کردن ناظر به حصر بحث در جهت ثانیان، مرحوم آخون میگه اصلا منظور اصولیین به بحث همون جهت اولاست که آیا اجتماع امر و نهی از حیث این که امکان تکلیف مولا، نه از باب این که تکلیف به غیر مقدور، آیا ممکن مولا یأمر و ینها، آیا امکان داره در نفس مولا این دو تکلیف شکل بگیره به حسب خواست مولا و عالم تشریع مولا با قطع نظر از قدرت مکلف و عجز مکلف، آیا همچین چیزی ممکنه؟ خب میفرماد همین محط بحثه. و اما بحث این که مندوه معتبره در این ناحیه دخلی نداره. نعم مندوهه اگر بخواد دخلی داشته باشه در اون جهت ثانیه ایست که مرحوم نائینی فرموده، این منظور به بحث اصولی اصلا نیست. و لذا مرحوم نائینی قدس سره میگه و کیفکان، ما در هر دو جهت بحث میکنیم. حالا که انده به آخوند داره طعن میزنه که حالا مرحوم آخوند میخواد بگه ما همون در جهت اولا بحث میکنیم، امکان جمع بین امر و نهی از ناحیه انقداح در نفس مولا، نه اون یه جهت بحثه، جهت بحث دیگر اینه که از ناحیه مندوحه آیا محذور مندفع میشه یا نمیشه، که حرف نائینی اینه که حق اینه که در ناحیه اولا خلافاً لمرحوم آخوند که میفرماد امتناع، مرحوم نائینی میگه امکان اجتماع، اجتماع امر و نهی ممکنه در اون جهت اولای بحث، ولیکن مرحوم نائینی میگه اونی که مهمه بر ما اینه که در ناحیه جهت دیگر بحث که قضیه مندوح است، نه اونجا گیر میکنه مسئله، حق امتناعه. و این که وجود مندوحه رافع محظور اجتماع تکلیف به لحاظ عمل مکلف نخواهد بود و وجود مندوح مصحح ثبوت امر و نهی در مجمع صلات در دار مغصوبه مأمور به و منهی عن باشه نخواهد بود. و بعد انشاءالله کلام مرحوم نائینی قدس سره رو مفصل متعرض خواهیم شد، کما تعرض له، دیگران هم متعرض این کلام نائینی شدند. خب این در حقیقت تکمیل اون امر دوم و در حقیقت بیان امر به قول ایشون ششمی که مرحوم آخوند خودش متعرضه در بحث مقدمات مشترکه بحث. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره متعرض اصولی بودن و غیر اصولی بودن بحث اجتماع میشه. آیا مسئله اجتماع مسئله اصولیه است یا از مبادی احکامیه است یا از مبادی تصدیقیه است یا مسئله کلامیه است یا مسئله فقهیه و فرعیه است یا اینکه نه مسئله اصولیه است؟ ایشون میفرماد حق اینه که این مسئله مسئله اصولیه است، چرا که نتیجهش واقع در طریق استنباط حکم قرار میگیره، ولو به ضمه کبرای دیگری. حالا عرض میکنم یعنی چه ولو به ضمه کبرای دیگری؟ در قبال این که این مسئله از مبادی باشه یا کلامی باشه یا فرعی باشه، ایشون فرموده معیار در مسئله هر علمی اینه که اون جهت مبحوث در اون علم در اون مسئله منات مسئله اون علم درش باشه و محظوری نیست که در یک مسئله جهات علوم متعدد باشه. ایشون میفرماد ولو این که این مسئله اجتماع بحث کلامی هم بتونه باشه، بحث فقهی و غیر فقهی هم بتونه باشه، اما بعد از آنی که جهت اصولیه که عبارت از وقوع نتیجه در طریق استنباط فرض شد مسئله اصولیه است و معه لا ملزمت که این که ما بگیم این مسئله فرعیه فقهیه است آمدن در اصول که انه استطرادن دارن بحث میکنن موجبی نداره بعد از آنی که منات مسئله اصولیه درش وجود داره. بعد اینکه نکاتی رو که مرحوم آخوند قدس سر رو اینجا داره ذکر میکنه که این مسئله از مبادی احکامیه نیست، ولو نقاط مبادی احکامی هم درش باشه، که مثلا مبادی احکامی اینه که مثلا مسئله از احکام الاحکام بحث میشه، که مثلا آیا صحت در عبادت صحت با کراهت جمع میشه یا نمیشه. احکام الاحکام مبادی احکامیه یعنی احکام مترتبه بر احکام. خب اشکال نداره این مسئله شما میگید از مبادی احکامی هم هست، چون میخواید بگید آیا امر با نهی از احکام الامر انه یجتمع مع النهی او لا یجتمع، ولی یکون اشکال نداره مبادی احکامی هم به حساب بیارید. از مبادی تصدیقی علم اصول باشه، چون در حقیقت اونی که ناینی فرموده مبادی تصدیقی بودن این مسئله چیه؟ چون بحث از اجتماع و عدم اجتماع مردش به بحث از صغرای تعارض و عدم صغرای تعارضه. اگر قائل به اجتماع شدیم تعارضی نیست، و اگر قائل به امتناع شدیم تعارض، که مرحوم نانی تعبیر کرده به تعارض و تزاحم. در حقیقت بحث از امکان اجتماع و عدم امکان اجتماع مردش به بحث اینه که مقام از موارد تعارض بناءً علی الامتناع، و اما بناءً علی الجواز صغرا مورد از صغریات باب تزاحم. مطالعه چه تزاحمی؟ تزاحمی که موضوع ترتبه یا غیر اون، خودش بحث دیگری. بسیار خوب. ولذا مرحوم ناینی بر همین اساس فرموده مسئله اجتماع از مسائل علم اصول نیست، از مبادی تصدیقی علم اصوله. چرا از مبادی تصدیقیه؟ چون شما بحثتون در مسئله اجتماع از صغرای تعارض و تزاحمه، که با این بحث منقح می شود که مجمع صغرای تعارضه یا صغرای تزاحمه. اونی که مسئله اصولی است بحث از احکام تعارض و تزاحمه. مرجحاتش چیه؟ احکامش چیه در متعارضین، در متزاحمین؟ و اما صغرای اینها که انه میشه مبدأ و جزء مبادی. مرحوم آخون اینا رو همه رو تحمل میکنه، میگه بسیار خوب. میگید از مبادی تصدیقیه، از مبادی تصدیق. میگید از مبادی تصور، از مبادی نگفته مبادی تصوری، از مبادی احکامیه، از مبادی احکامیه. میگید مسئله کلامیه، قبول دارم از کلامیه هم باشه. چرا؟ برای اینکه در کلام بحث میشه از احوال مبدأ و معاد و از صحت و عدم صحت تکلیف. آیا یصح تکلیف به امرونه کما یصح تکلیف به احدهما؟ یصح بهما او لا یصح بهما، جزء مباحث کلامیه دیگه، صحت و عدم صحت تکلیف و تکلیف به مقدور و غیر مقدور. ایشون میگه باشه مسئله کلامی. میگید فرعی؟ باشه فرعی، ولیکن اونی که بر من مهمه جنبه اصولی هم درش هست. نتیجه این مسئله در طریق استنباط واقع میشه. حالا که نتیجه این مسئله در طریق استنباط واقع میشه، تعدل مسئله اصولیتا. حالا عرض میکنم، عرض کردم، دو مرتبه عرض میکنم. بعد از آنی که جنبه اصولی بودن که وقوع در طریق استنباط درش هست، تعدل مسئله اصولیه و بحث ازش در اصول استطرادی نیست که مسئله فقهیه رو در اصول به اشتباه آورده باشتن و بی جا متعرض شده باشن، مثل این که مسئله وجوب صلات جمعه رو بیارن وسط اصول، یا مسئله مثلا تعارض رو ببرن تو توفق. نه اینجوری نیست. نتیجه این مسئله در طریق استنباط واقع میشه. غایت الامر آن اینی اینه که به وهم یک کبرای دیگری این مسئله به وهم کبرای مربوط به باب تعارض یا تزاحم این مسئله در طریق استنباط واقع میشه. این که مسئله رو جز مبادی یک علمی به حساب بیارن و این که مسئله رو به اصطلاح جز اون علم به حساب بیارن این خیلی دیگه تفاوتی نمی کنه. میدونید اصلا مسئله مبادی رو در مقابل مسائل علم چرا تفکیک کردن؟ همشون اینه که هر مسئله‌ای که ولو به وسائطی دخیل در استنباط داخل در علم اصول قرار نگیره. مثلا ادبیات نیاد داخل در علم اصول. به این که بگیم خب یه کبرای ادبی به وهم یک مسئله اصولی نتیجهش این بشه، پس بنابراین اون کبرای ادبی هم بشه مسئله اصولیه و داخل در علم اصول. نه، اینو بردن مبادی. چون یک علم مستقلیه، تمایز علوم در حقیقت به استساغه و استحسان طبعه. بعد از آنی که علم ادبیات مشتمل بود بر عده‌ای از مسائل که لا ربط لها بالفقه، ولذا شد یک علم مستقلی، بخشی از مسائلش هم دخیل در علم فقه، اونا رو ادبا متعرض شدن. وقتی که ادبا متعرض شدن دیگه فقیه و اصولی ضرورتی به تعرض اون مباحث به عنوان مبادی یا به عنوان اصول نمیبینه، ولذا اعتماد میکنه و رجوع میکنه به علم ادبیات در تنقیح اون مسائل. ولی عده‌ای از اون چه شمای نائینی میگیم مبادی، مبدأ یک مسئله قرار میگیره، صغرای تعارض و تزاحم، صرف این که این نسبت به اون کبرا صغرای اون مسئله اصولیه دیگر رو درست میکنه، این نمیشه که پس بنابراین این از مسائل علم خارج باشه. شما میخواید بگید که مسئله اجتماع امر و نهی اصلا مسئله اصولیه نیست. اگر منظورتون اینه که داخل علم اصول نیست، غلطه، چون این از مبادی داخل در علم اصوله. اگر منظورتون اینه که خودش کبرای مباشره در انتاج نیست به وهم یک صغرای فقهی، بلکه نیاز داره در انتاج به یک وهم یک کبرای اصولی دیگری برای انتاج، اشکال نداره که مسئله اصولیه این باشه که دو کبرا باید در یک راستای قرار بگیره. یعنی یک به اصطلاح یک کبرایی که صغرای برای یک مسئلهی و کبرای اون مسئله در طریق استنباط واقع بشه. این موجب نمیشه که اون مسئله ای رو که دارید بگید از مبادی خارج از اون علم باشه. اصلا علم مشتمل بر مبادی خودشه، مبادی علم داخل درون علم هن. منظور از مبادی چیه؟ مبادی دو قسمه، مفاهیمی تصوری، اونی همونی که الان در اصطلاح امروز بهش میگن مفاهیم، و مبادی تصدیقیه که ازش تعبیر میکنیم به کلیات و اصول موضوعه. اینا داخله در علم. غایت الامر این که اصول موضوعه علا قسمین، اصول موضوعه یا مبادی تصدیقیه، بعضیاش اموریست که در علم دیگری منقح میشود، مثل جمله ای از مسائل ادبیات. بعضیاش جای دیگه مطرح نمیشه، ولذا مندرج در همون علمیه که این از مبادی اون محسوب میشه. این که ما بخوایم مبادی رو، مبادی این که عین مسائل متأخر اون علم نیست، درست، اما این که مبادی جزء علم محسوب نمیشه، یعنی باید برن یک کتاب دیگری، همان طوری که برای ادبیات یک فنی باز کردن، برای مبادی یک کتاب دیگری باز بکنن، نه این گونه نیاز نیست. بلکه بله، مبادی رو باید افراز بشه اینکه با وم چه کبرایی میخواد دخیل در انتاج باشه، اما اینکه بخواد خارج از اون علم باشه موجبی نداره. منظور مرحوم آخوند قدس سره همین مقداره، میخواد بگه مسئله اجتماع امر و نهی و تو اصول باید بحث بکنن، چون دخیل در استنباط ولو به ذمه یک کبرای دیگری. مستقیم هر کجا نتیجه مسئله اصولیه دیگه مستقیم تأثیر میگذاره، به این معنا که تطبیق میشه به وهم یک سهرای فقهی، میگید اینجا صلات جمعه امر داره نهی داره، نهیش رو مقدم کردیم، پس این موجب میشه که اجتماع امر رو نهی بشه مسئله فقهیه؟
نه، ما معیده این که خودش مستقیم کبرا قرار میگیره،
کبراست، منتها خودش کبرا قرار میگیره به این معنا که اینو یعنی اون مسئله دیگه اینه که شما ترجیحاً بعد از تعارض، یعنی شما تعارض ملتزم شدید بعد علی القول بالامتناع، تعارض ملتزم شدید ترجیحاً به مرجح حالا قضیه این که مفسده نمیدونم دفع مفسده اولاس از جلب مصلحت، پس باز بردیتش به وهم یک کبرای بحث تعارض دارید میخواید مسئله رو حل کنید که بگید اشکال نداره، حالا اینکه کجا بحثش میکنن مهم نیست، اما بالاخره پس بنابراین شما سهرای بحث تعارض رو باش منقح کردید و به وهم قانونی در باب تعارض بین امر و نهی که تقدیم ما جانب نهی، با اون قانون دارید خلاصه میشه که شما در باب تعارض مثلا اون معارضه موافق مشهور رو با شهرت یک طرف رو ترجیح بدید، مسئله تعارض رو مسئله فقهیه نمی کنه، اون مسئله اصولی است و کبرای تعارض، و اما اینکه سهرای تعارض به چگونه است، خب این داره در همین مسئله اجتماع میخواد منقح بشه. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه که مسئله اجتماع مسئله اصولی است، ولو این که جهات دیگر مسائل حتی کلام و حتی فرعیه درش باشه. بعد یه عبارتی داره مرحوم آخوند میگه فإنها تبحث در اصول به عنوان اصولیه و این عقدت فی الکلام، بله و این عقدت فی الکلام
و صح
بله
و صح عقلها فرعیتا
لا قبل از اون فانها و فانها و ان عقدت کلامیتا فی الکلام و صح عقدها فرعیتا و غیرها بلا کلام، لکن نه منافات نداره با اینکه این مسئله مسئله اصولیه باشه. خب این که عقدت فی الکلام، بله اشکال نداره عقدت فی الکلام و به جام هست، اما بعد میگه و صح عقدها فرعیتا و غیرها بلا کلام، یعنی ولو این که مسئله فرعیم هست بلا کلام، کجای اجتماع امر و نهی فرعیتون بلا کلام؟ اونی که تخیل مرحوم آخوند و وادار کرده این که حرفو بزنه اینه که شما در اجتماع امر و نهی در نهایت بحث از صحت و فساد میخواید بکنید که آی اگر اجتماع ممکن بود فتصح العباده و غیر العباده و اگر ممتنع بود لا تصح، و بحث از صحت و فساد بحث فقهیه، مثل بحث از صحت بیع و صحت صوم. پس بنابراین یمکن ان تکون المسئله ان تطرح به وجه فقهی کما انها طرحت به صورت کلامیت، در کلام مطروحه از حیث اینکه تکلیف به غیر مقدوره، یمکن ان تعقد فقهیتا بلا کلام ولکنها مع ذلك تكون مسئله اصولیه، چون جهت مسئله اصولی که وقوع در طریق استنباطه درش وجود داره. حال اینکه این توهمی بیش نیست. اونی که مسئله فقهیه است، بحث از صحت و فساد عناوین خاص، بی درسته یا نه، اجاره درسته یا نه، صوم درسته یا نه، هذه مسئله فقهیه، سواء اون کانت قاعده فقهیه او مسئله. اگر یک محدودی باشه میشه مسئله، کبرایی باشه مثلا مشروعیت صلات جمعه، صحت و صلات الجمعه، تکون قاعدتا فقهیه. و اما این که صحت مجمع، مجمع امر و نهی به عنوان عام، آیا این بحث فقهیه؟ اصلا درسته ما بیایم در فقه طرح بکنیم مسئلتون هل تصح الصلا اذا مثلا فی ضیق الوقت او لا تصح، بعد بگیم مسئلتون هل یصح اجتماع الامر و النهی، آیا اینا به وزان واحد بینکم و بین الله؟ صرف این که محمول در هر دو صحت و فساده موجب میشه که مسئله اجتماع مسئله فقهیه بشه؟ اگر بحثتون از صحت و فساد از عناوین خاص باشه، صوم، صلات، حج، بیع، اجاره است، بله مسئله فقهیه است. اما اگر بحث به عنوان عام می باشه، خب شما اگر غیر از این باشه، شما اصلا بحث این که امر للوجوب اولا را بگید مسئله تون فقهیه. چرا؟ برای اینکه بحث از این می کنید که آیا متعلق الامر واجب اولا، همونطوری که در فقه بحث میشه از این که صلات العید واجبتون اولا، متعلق الامر واجب اولا، متعلق النهی حرام اولا، الخمر حرام فقیتون، المنهی عن حرام بگید فقیتون. و این صح عقدها فی الفقه بلا کلام الا ان، اصلا کلا این گونه نیست، این مسئله لا یصح عقدها فرعیتا فقهیه، بلکه مسئلتون لیست فقهیه حتما. بله اگر بیاید بحث بکنید توی فقه از این که نمازی که مجمع درسته یا نه، نمازی که در مکان غصبی صحیح هست اولا، این میشه مسئله فرعیه. اما اگر عنوان عام باشه این مسئله فرعیه نیست و این انتجت فی الفروع و فی الفقه. ولذا این عبارت مرحوم آخوند یا خطاست یا تسامحه. منظور ایشون اینه که لو فرضه، منظورش و این صح عقدها فی الفقه بلا کلام، یعنی لو فرضه انه صح عقدها فی الفقه ولم یکن فی صحت عقدهی هناک کلامون، لو فرضه ها کذا ولیکن چون جهت اصولی درش هست فانها مسئلتون اصولیه. نه اینکه میخواد بگه بالفعلم یصح عقدها فی الفقه کما وقع عقدها فی الکلام، مسئله اجتماع تو کلام تعقد اما در فقه هم یصح عقدها، کلا. بله مرحوم آخون در پایان قضیه اینو داره که یکفی این که یک مسئله جهت عام مبحوث در حل علمی رو داشته باشه، ولو جهت بحث در اون مسئله جهت خاصی باشه که به همون جهت خاصه یقع و مسئلتن لعلمین، اشکال نداره. اونی که مهمه در این که مسئله مندرجه در مسائل علم باشه اینه که درش اون جهت عامه علم باشه. حالا اون جهت عامه گاهی وقتا این گونه است که یک مسئله ای از یک جهت خاصی بحث میشه و بحث از اون مسئله از اون جهت خاص مندرج در دو علم به اون دو جهات عامه اون دو علمه، اشکال نداره. مثل همین قضیه اجتماع امر و نهی، شما بحثتون از صحت تکلیف مثلا به غیر مقدور و عدم صحته، این بحث هم کلامیتون از همون جهتی که آیا این تکلیف به غیر مقدور هست یا نیست، کلامیتون و اصولیتون از حیث وقوعش در طریق استنباط، هم جهت کبرای و غرض طریق استنباط واقع شدن که ضابطه اصولی بودن برش منطبقه، هم جهت و غرض اون بحث از صحت و عدم صحت تکلیف که بحث کلامی است برش منطبقه، ولو جهت مبحوثی در اون مسئله بحث از صحت تکلیف و عدم صحت تکلیف از حیث مقدور بودن و عدم مقدور بودنه. بحث از صحت تکلیف به لحاظ مقدور و عدم مقدور بودن دو جهت عامه دو علم برش منطبقه، جهت عامه کلامی و جهت عامه اصولی، این اشکال نداره. و لذا توی مباحث تمایز علوم بعد مرحوم آخوند به یک اشکالی برخورد میکنه، این قلت خب لازم هادا ایکون بین اگر مسائل دو علمی تداخل داشته باشن من البدایت الانهایه که یترتب بر مسائل مختلفی دو غرض، پس بنابراین شما باید اونو دو علم به حساب بیاری یا مرحوم آخون با تعدد غرض. ایشون گفته که اشکال نداره، ولیکن دیگه اقلائیان لا حاجت الى تدوین علمین، بل تدوین و مثلا مجموعتن یترتب علیه اون غرضان، اشکال نداره یسما به علمین، ولی همچین چیزی معمولا نداریم. اگر یه جایی فرض شد که جمله ای از مسائل متداخل باشند در دخل در یک غرض، دو غرض متباینی که تباین دارن، هم پزشکی باش درست میشه هم فقهی باش درست میشه، شما اون مسئله رو هم پزشکی بدونید هم ولذا اونو دو علم بدونید، هم علم پزشکی هم علم فقهی، شون اشکال نداره. ولیکن دیگه دایی نیست دوبار اینا رو تدوین کنن، تو دون و مجموعن تدوینن واحدن و یوسم ما به اسمین، این اشکال نداره. این هم نسبت به بحث اصولی بودن مسئله اجتماع و غیر اصولی بودن اون. و این مسئله دی لا یستأهل الکلام اکثر من هادا، بالاخره لا مناص من البحث عن سمیته اصولیا او کلامیا او من المبادی، مبادی احکامی تصوری تصدیقی، هر چی میخوای اسمشو بذاری، لا مناص من البحث ولا مشاحت فی التسمیه. و از نظر تسمیه مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد لا محظور فی تسمیته بالمسئله الاصولیه کما تبین. بعد از این مرحوم آخون قدس سر رو متعرض یک بحث مهمی میخواد بشه، و اون این که این مسئله، مسئله اجتماع، بحث عقلی است نه لفظی. مهم بودنش به لحاظ اونیه که به دنبال این قضیه از مرحوم اردبیلی رضوان الله علیه نقل میکنه که محکی از او اینه که اجتماع امتناع عقلی نداره ولیکن امتناع عرفی داره. فلهو کلامان، یک کلام این که این بحث اولا بحث عقلی است، اجتماع امر و نهی جایز و اولا، مراد از جواز و عدم جواز، جواز و امتناع عقلی، امکان و امتناع عقلی اجتماع امر و نهیه، این یک. و دوم که قبلم اشاره کردم بحث مهم که با توجه به اون بحث اجتماع میتونه به درد بخور قرار بگیره، بحث با فرض امکان عقلی، امتناع عرفی که محکی از اردبیلی است، کم مهری شده به این قسمت از کلام اردبیلی. خود مرحوم آخوندم ولو متعرض این قضیه میشه، خیال میکنه با این توجیهی هم که میکنه، چون بر مرحوم آخون که امتناعی خیلی مهم نیست بحث اجتماع، اونی که مهمه بر قائل به جواز این بحث خیلی مهمه، چون قائل به جواز میخواد اینو بره پیاده بکنه در فقه، اون وقت اگر بنا بشه مثل اردبیلی بیاد قائل به امتناع عرفی بشه، اونم با توجیهی که مرحوم آخوند و غیر آخوند برش ذکر میکنن، مسئله اصولی رو لغو و ملغا میکنه. یعنی اونی رو که آخوند و غیر آخوند زحمت میکشن که مسئله رو به یک سرانجامی برسونن، مثلا حالا آخوند که میگه امتناع که امتناع، ولی بعد اثبات الجواز میخوان ازش نتیجه بگیرن، مرحوم اردبیلی با این کلامش و با توجیه کلام مرحوم آخوند نسبت به کلام اردبیلی، لا یبقی مجالا للبحث عن مسئله الجواز، چون میگه امتناع عرفی داره، امتناع عرفی که داشت اطلاقات قاصر از شمول مجمعه، اطلاقات که قاصر شد دیگه بحث جواز اجتماع چه اثری میخواد پیدا کنه؟ مهم برای اصولی اینه که علی تقدیر جواز الاجتماع و شمول الاطلاق للمجمع، حالا میگیم یترتب علی ذلک صحت المجمع و صلات در مکان غصبی و مانند اون. اگر شما امتناع عرفی قائل شدید و قائل شدید به این که مجمع مشمول اطلاق امر نیست به نکته امتناع عرفی، خب این مسئله اصولیه لا ثمرت لها نهائیا. آیا حرف اردبیلی درسته یا نه؟ این حرف اردبیلی علا دقته و دقته و دقته، اما لیس به صحیح و لیس به صحیح و لیس به صحیح کما یأت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.